أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرين. بحثی که در خدمت شما هستیم، جلسه پنجم از مباحث ارکان جمله هست. عرض کرده بودیم جمله بر دو قسم، اسمیه و فعلیه. هر کدوم از اینها جمله اسمیه ساده داشتیم و غیر ساده، و فعلی هم جمله فعلی ساده داشتیم و جمله فعلی غیر ساده. عرض کرده بودیم مراد ما از غیر ساده اون استش که با نواسخ شروع بشه. نواسخ هم گفتیم ممکن نواسخ ما حرفی باشه، ممکن نواسخ فعلی باشه. نواسخ حرفی حروف مشبتون بالفعل بودند، ما و لا و ان و لاته شبیه به لیسه هستند و لای نفی جنس. خب در مورد حروف مشبت دارم فعل خوب عمل میکنه، رفع به اسم، نصب به اسم میده، رفع به خبر میده، و بعضی از مباحث هست که لازم نیست حالا در اینجا گفته بشه و در جای خودش باید مطرح بشه. در مورد ما و لای شبیه به لیسه وقتی که عرض کردیم، اومدیم این نکته رو گفتیم که لای شبیه به لیسه با لای نفی جنس فرقش در اینه، هر دوتا دلالت بر نفی جنس دارند، ولی یکی صراحت و نص در نفی جنس کمون لای نفی جنس. یکی نمیخواد به صراحت نفی جنس کنه، بلکه میخواد ظهور ظاهرش این هستش که این عبارت نفی جنس رو میرسونه، و ظهور هم حجت هستش، و ظهور یعنی احتمال خلاف هست، ولی اون احتمال خلاف اعتنا نمیشه. یعنی بازم پس لای شبیه به لیسه دلالت بر نفی جنس داره. یعنی اگر از شما بپرسن لا رجلون فدار و لا رجل فدار چه فرقی با هم دیگه داره، فقط فرقش اینه لا رجله نفی جنس رو با صراحت و نص به صورت نص به ما میفهمونه، اما لا رجلون فدار ظهور در نفی جنس داره. چون ظهور در نفی جنس داره و احتمال چند درصد اختلاف و مخالفت وجود داره، همین لا رجلون فدار و لا رجل فدار اگر کسی بخواد بیاد چیکار بکنه؟ نفی وحدت رو برسونه، بگه لا رجلون فدار بل رجلان، لا رجلون فدار بل رجالون مثلا. اگه اینجوری بگه اشکالی نداره. چرا؟ چون میاد با گفتن بل رجلان اون احتمال ضعیفی که ما میدادیم اون احتمال تقویت میشه. از اون بل رجلان متوجه میشیم که لا رجلون فدار اول عبارت، لا رجلون فدار بل رجلان، بل رجلان میفهمونه که اون لا رجلون دلالت بر نفی جنس نمی کنند، بلکه نفی وحدت می کنند. ولی اگه بل رجلان نیاد دلالت بر نفی جنس می اما در لا رجل فدار چون نص در نفی جنسه، شما دیگه نمیتونید بگی بل رجلینه، بل رجلینه صحیح نیست. چرا؟ چون داره نفی جنس میکنه. با صراحت، وقتی با صراحت داره نفی جنس میکنه، اصلا 1% احتمال نفی وحدت نیستش که شما بخواید بیاد اون نفی وحدت رو چکار بکنید؟ بولدش کنید با گفتن بل رجلین. پس بازم دارم عرض میکنم، یه مثال لا رجلون فدار داریم، یه مثال لا رجل فدار داریم، یه مثال لا رجلون فدار بل رجلانه داریم، بل رجلانه داریم. فکر نکنید همون مثال اول من دارم بل رو میارم، نه، یه مثال کلی. شما میگی لا رجلون فدار، این نفی جنس رو میرسونه، ولی به صورت ظهور. اما لا رجلون فدار بل رجلین، این نفی وحدت رو میرسونه. ولی اکثر طلاب و اساتید چی میگن؟ میگن لا رجلون فدار نفی وحدت رو میرسونه. نه، لا رجلون فدار نفی وحدت رو نمیرسونه. مثلا لا بیعون فیه ولا خلتون. خب این ممکنه لای شبیه به لیسه باشه، ممکنه لای نفی جنس باشه. لای شبیه به لیسه باشه ظهور در نفی جنس داره. لای نفی جنس ملغای از عمل باشه چون تکرار شد، لا نص در نفی جنس هست. لذا ما شک داریم که اینجا لا رجلون فدار لای نفی جنسه که نص در نفی جنس باشه. یا لا شریف لیسه که ظهور در نفی جنسش باشه. اینو تا اینجا رو ادیب میاد مطرح میکنه، از این به بعد مفسر میاد نظر میده، میگه مثلا فرض کنیم با توجه به قرائن اینجا لالای نفیه جنس هستش یا لالای شبیه به لیس هستش. در مورد ما هم عرض کردیم که شرایطش چی هست. ما یه شبیه به لیسه شرایط سگانه رو که عرض کردیم، نفیش واسه الا شکسته نشود، ترتیب رعایت بشه، ان زایدن بعد از ما واقع نشود. یکی از حروف مشبه شبیه به لیسه چی هست؟ ان بودش دیگه. ببینیم ما تو قرآن ان به صراحت بیاد عمل بکن اصلا نداریم. ان هم مانند ما شرایطی داره: یک، نفیش واسه الا شکسته نشه، دو، ترتیب رعایت بشه، سه، ان زاده بعد از ان واقع نشه، که این موارد تو کتاب نوشته، شرط سوم تو کتابا. اما من تا الان موردی ندیدم که ان زاده بعد از ان واقع بشود و نظرت که ان اصلا عمل بکنه. چه موردی ندیدیم تا ببینیم که عمل میکنه یا نه. بله، ان الکافرون الا فی غرور. ببینید ان الکافرون الا فی غرور، نفی راسه الا شکسته شد. ان الکافرون الا فی غرور، نفی به وسیله الا شکسته شد. ولی اگر الا نباشه، مثلا ان الفقر ایبا، فقر عیب نیست. خب این الان توی عبارت های فصیح، مثلا آیات شریف اینا و یا روایت، بخواید صراحتا ان پیدا بکنید که عمل کرده باشه، نمیتونیم. این مثالی هستش که تقریبا شما مثالی من درآوردی هستش که میگن ان عمل میکنه اینجوری هستش. خب در مورد لات به چه صورت؟ لات یک از حروف مشبهتون به لیسه هستش که در قرآن یک بار اومده، لات حین مناسل، و دو تا ویژگی داره. ویژگی اولش چی هستش؟ ویژگی اول لات این هستش که چون ده به اصطلاح اسم بخش، اسم خبرش هر دوتا باید زمان باشند، اسم خبرش باید زمان باشه، و ویژگی دومش اینه چون ضعیفه در عمله، یکی از این دوتا باید حذف بشه، یا اسم حذف بشه خبر منصوب باقی بمونه، یا خبر حذف بشه اسم مرفوع باقی بمونه، که اکثرا اسم حذف میشه و خبر باقی میمونه، که قرآن کریم هم به همین صورت. لا تحین مناسل در قرآن کریم در اصل لا تحینون حین مناسل. ببینید حین همون زمانه، لا ت وقت فرارن یعنی لا ت وقتون وقت فرارن، لا ت مثلا زمان فلان در اصل لا ت زمانون زمان فلانن. ببینید اینا همه به عنوان چی هستش؟ اسم و خبر هست، که این اسم و خبر هر دو چی هستند؟ به عنوان زمان هستند. یکیش حذف میشه که دیگه باقی میمونه، که معمولا اسم حذف میشه خبر باقی میمونه، که قرآن کریم هم به همین صورت هست. اما اینا چی بودند؟ به اصطلاح نواسخ حرفی بودند. ما یک نواسخ اسمیه، نواسخ فعلی هم داریم. نواسخ فعلی چند تا هستن سروران؟ سه تا. یک نواسخ فعلی ما افعال ناقصه هستن، یکی افعال مقاربه هستن، یکی هم افعال قلوب هستند. سه تا ما چی داریم؟ نواسخ فعلی داریم. خب نواسخ فعلی روی اسم خبر میان، اسم رفع میدن، نصب خبرش کار میکنن، نصب میدن. قشن دقت کنید در مورد کانه و افعال ناقصه که 13 تا هست اختلاف وجود داره، که این کان علی عادلن الان جمله اسمیه هست یا فعلیه. حالا چه اسمیه باشه چه فعلیه باشد غیر ساده هست، چون یه چیزی بالاخره هست اول. کان اول وجود داره، بات اول وجود داره، ساره اول وجود داره. پس دو تا قول داریم ما. این که وقتی میگیم کان علیون عادلن، آیا اینها اسمیه ساده هستند یا فعلیه ساده؟ بخشید، اسمیه غیر ساده هستند یا فعلیه غیر ساده هستند؟ اونایی که میگن اسمیه غیر ساده هست، معتقدند کان علیون عادلن در اصل بود علیون عادلون، مبتدا خبر، علیون عادلون، علی عادل هست. بعد کان اومد، وقتی کان اومدش در اعراب اثر گذاشت. علیون عادلون با اومدن کان چی شد؟ کان علیون عادلن، این اثر اعرابش بود. اثر معنایش چیه؟ کانمیاد چه تأثیر معنایی میذاره؟ میگن اونایی که معتقدن که کان جمله اسمی هستش، میگن در اینجا اثر معنایش این هستش که دلالت بر زمان گذشته داره، دلالت بر زمان گذشته. یعنی چه؟ یعنی علیون عادلون جمله اسمیه بود، کان که اومد دلالت بر حدث نداره، دلالت بر وجود نداره، دلالت بر کون مطلق نداره. کان که اومد فقط دلالت بر زمان داره. پس کان علیون عادلن در اصل این بود علیون عادلون. حدث رو از کجا میفهمیم؟ اسناد عدالت به علی. عدالت از کجا میفهمیم؟ از عادلون. عادلون یک عدالت داره، یک زیدی هم که عادل هستش. یادتون هست گفتیم مشتق چجوری ایجاد میشه؟ از اسناد بین حدث به ذات مشتق به وجود میاد. پس علیون عادلون کانه که اومد فقط میرسونه، این علیون عادلون زمانش گذشته است. یعنی میشود علی عادل بود. بودن از کجا فهمیدیم؟ زمان گذشتهش از کانه فهمیدیم. عادل بود از کجا فهمیدیم؟ از عادلن فهمیدیم. پس عادل بودن رو از عادلن فهمیدیم، باشه، از همون کان علیون عادلن، از عادلن فهمیدیم، زمان گذشتش از کان فهمیدیم. لذا اینجا جمله جمله چی است؟ جمله اسمی است. چرا؟ چون ببینید گفتیم جمله فعلی جمله است که اولین رکنش فعل باشه. اینجا اولین رکنش فعل نیست. چرا فعل نیست؟ چون که کانه دلالت بر حدث نداره که. فعل باید حتما دلالت بر حدث داشته باشه و زمان. اینجا فقط زمان داره، دلالت بر حدث نداره، پس فعل اصطلاحی نیست. فقط جهت دلالت بر زمان حدث هست. همین. اما قول دوم که تقریبا مرحوم رضی رحمت الله علیه در شرح کافیه تمایل به این قول داره، ایشون میفرماد که اینا جمله فعلی هستند. حالا اصطلاح رو به این صورت که من دارم عرض میکنم نیست. فرمایششون چیه؟ ببین این بزرگوار میفرماد کان علیون عادلن در از بود کان علیون. کان کانه تامه بود. کان علیون کانه تامه. یعنی علی وجود پیدا کرد. علی وجود پیدا کرد. کانه تامه و دلالت بر دو چیز داره، یک حدث، دو زمان، بودن. بودن یعنی کون مطلق به علاوه زمان، زمانش هم گذشته است. علیون هم فاعلشه، کان علیون. بعد متکلم میخواد چیکار بکنه؟ متکلم میخواد عادل بودن علی رو هم برسونه. چون متکلم میخواد عادل بودن علی رو برسونه، پس کان احتیاج به یک اسم منصوب پیدا کرد. چون احتیاج به اسم منصوب پیدا کرد بهش میگن کانای ناقصه. پس طبق فرمایش مرحوم رضی، ناقص بودن کانه به خاطر این نیست که کانه دلالت بر حدث ندارد. طبق قول اول دلالت بر حدث نداشت دیگه، ولی ایشون میفرمون نه، این به خاطر این نیست که دلالت بر حدث نداره، بلکه علت ناقص بودن این استش که احتیاج به اسم منصوب داره. چون احتیاج به اسم منصوب داره بهش میگن ناقصه. پس کان علیون عادلن طبق قول اول بود علیون عادلون، کانه اومد که زمان رو میرسون، ولی طبق قول دوم کان علیون عادلن در اصل بود کان علیون، علی وجود داشت، قیدی نداشت. عادلن اومد میگیم هست، بود، بود با قید چی؟ عدالت. یعنی رکن ما عادلن رکن نیست. طبق قول اول علی کان علیون عادلن، علی رکن مسند الی، عادل عادلن مسند، کانه چی میشه؟ قید زمان، قید زمان، زمان اسناد گذشته است. اما طبق قول دوم مسند ما کانه هست. چرا؟ چون هم دلالت بر حدث داره هم دلالت بر زمان. علیون مسند الیه، مثل ضرب زیدون اینجوریه، کانه کانه تامه است دیگه، مثل ضربه که تامه است. بعد عادلن میاد به عنوان یه قید، و چون کانه طبق نظر گوینده متکلم احتیاج به این اسم منصوب داره تا عادل بودن علی را بفهماند، به این کانه میگن کانه چی؟ ناقصه. چندمین بار دارم میگم ناقصه بودن کانه به خاطر عدم دلالت کانه بر حدث نیست، به خاطر احتیاج داشتن به اسم منصوب است. این شد دوتا قول. یه مثالی بزنم. ببینید الان عرض کنیم مثلا میگیم که کان القتال شدیدن، جنگ شدید بود. این کان القتال شدیدن طبق قول اول در از چی بود؟ القتال شدیدون، جنگ شدید هست. بعد القتال مسند الی هست، شدیدون مسند هستش، اسناد بینشون وجود داره، کانه میاد میشه کان القتال شدیدن. این کانه فقط دلالت بر چی دارد؟ فقط دلالت بر زمان داره، زمان شدت جنگ رو داره میرسونه که گذشته بود. پس جمله جمله اسمیه غیر ساده است. چرا میگیم اسمیه؟ چون کانه دلالت بر حدث نداره تا رکن بشه. چرا میگیم غیر ساده؟ چون اولش کانه هستش دیگه، اولش کانه هستش. اونی که میگفتیم ساده طبق تعریف ما مبتدا خبر بود دیگه، مبتدا خبر میشه ساده. اما طبق قول دوم کانه القتالو شدیدن، در اصل بود کان القتالو، جنگ وجود داشت. کان القتالو ای وقع القتالو، جنگ واقع شد، جنگ تحقق پیدا کرد. خب کانه می شود رکن، دلالت هم بر حدث هم بر زمان. القتالو می شود فاعل و مستند الی، جمله میشه جمله فعلی، کانم کانه تامه. متکلم میخواد شدت رو هم برسونه، پس احتیاج به یک اسم منصوب داره. چون احتیاج به اسم منصوب داره دیگه کانه میشه ناقصه. پس کانه القتال شدیدن، شدیدن وقتی اومد کانه تامه میشه ناقصه. ولی چه تامه باشد؟ بنابر قول دوم چه تامه باشد، چه ناقصه باشد؟ کانه دلالت بر حدث و زمان در هر دو صورت داره، هم دلالت بر حدث داره هم دلالت بر زمان داره. بنابر قول دوم در اصل بود چی؟ کان القتالو، بعد شدیدن اومد. شدیدن برای چی اومد؟ تا کانه رو قید بزنه. طبق قول اول کانه بود قید زمان، ولی طبق قول دوم شدیدن میشه قید، میشه قید. چی رو قید میزنه؟ کانه رو. کانه یعنی بودن، اما بودنی که چه قیدی دارد؟ کون مطلق. ولی شدیدن که میاد میگه دیگه کون مطلق نیست، وجودش به همراه چی است؟ به همراه شدت، وجود جنگ به همراه شدت. پس طبق قول دوم شدیدن میشود قید، شدیدن میاد زمان، ببخشید حدث، میاد حدث کانه رو قید میزنه، میگه بودنش بودن مطلق نیست، بودن با قید شدت. و از طرف دیگه کانه میاد زمان شدیدن رو قید میزنه. شدید صفت چی از اسم فاعل دیگه؟ فعیل، صفت مشبه است. شدید صفت مشبه است. وقتی صفت مشبه شد زمانش چیه؟ زمان مشخص نیست، صفت مشبه دل بر همه زمان دلالت بر همه زمان. وقتی ما میخوایم قید بزنیم با کانه قید میزنیم. پس کانه اومد قید زد زمان شدیدن رو که دارای زمان گذشته بشود. شدیدن اومد قید زد حدث کانه رو که حدثش کانه مطلق نباشد. پس اینا یه بده بسون دارن. کانه میاد زمان شدیدن رو مشخص میکنه، شدیدن میاد حدث که وجود مطلق است رو قید میزنه، میخواد بگه با قید شدت. خب حالا آیا شما مؤیدی هم دارید؟ ببینید مرحوم رضی مؤیدی برای قول دوم میاره. منم این مؤید خودم تو ذهنم هست، خدمت شما عرض میکنم. مؤید مرحوم رضی این استش که ببینید ما چند تا فعل داریم ناقصه؟ 13 تا. در مورد لیس هیچ کس معتقد نیستش که دلالت بر حدث داشته باشه. اینا اصلا خود لیس واقعا ما اینا میگیم فعل، بعضی از خصوصیات فعل رو داره. مثلا لستو داریم، لسته داریم، میشه یکی از خصوصیات فعل که صیغه‌های مختلف بعضی از صیغه ها رو داره، بعضی از صیغه ها رو داره. در واقع لیسه شبیه مایه، شبیه به لیسه است، نه اینکه ما شبیه به لیسه باشه، چون همه فعل ها نداره. مضارع داره؟ مضارع نداره. اسم فاعل داره؟ نداره. کانه اینجوری نیست، کانه یکون و کائن، لیکون کن، صیغه مختلف داره. ولی لیسه اینجوری نیست. لذا لیسه رو همه معتقدند که لیسه دلالت بر حدث ندارد. کانه رو فعلا کار نداشته باشید. لیسه و کانه برن کنار، 11 تا فعل دیگه میمونه. اون 11 تا فعل دیگه، مثلا یه مثال بزنم برای شما، بات علیون مسلیان، سالر خسار الخمر و خلا. این که میگیم بات علیون مسلیان، این بیتوته کردن آیا حدث نیست؟ طبق قول اول بات علیون مسلیان میشه علیون مسلیون، درست؟ سلا یسلی مسلی که میشه مسلن، علیون مسلن، این مسلیون میشه. بعد باته اومد، درست؟ خب طبق نظر قول اول باته نباید معنای بیتوته داشته باشه، فقط باید دلالت بر زمان داشته باشه. باید زمان مسلا رو بگه، زمان مسلی بودن علی رو بگه، کی علی نماز گذار بود؟ دیشب. خب ولی بیتوته داشته نداشت؟ بیتوته یعنی دائما، شب زنده داری کرد با نماز. این بیتوته رو از کجا شما فهمید؟ از مسلی فهمیدید؟ از علی فهمیدید؟ یا از باته فهمیدید؟ از باته فهمیدید. خب از باته معلوم علاوه بر زمان دلالت بر حدث داره. ساره، سیرورت از کجا میفهمیم؟ از ساره میفهمیم. پس اون 11 تا فعل رو که دقت میکنیم میبینیم که اونا دلالت بر حدث دارند. خب چطور به کانه میرسی میگه دلالت بر حدث نداره؟ نگو آقا لیسه هم نداره. آقا لیسه با کانه خیلی فرق داره. عرض کردم لیسه ما اصلا مزارش رو نداریم، سیغای دیگرش رو نداریم، تو ماضی هم همه سیغاش نیست. بعضی از صیغه لیس به کار میره. با توجه به این خصوصیات، این یک معید هست، نمیخوام بگم دلیله، معید هستش. بنابراین که فرمایش آقای مرحوم رضی رو ما داشته باشیم که اینا جمله فعلیه هستند. یه معیدی هم از خودم خدمت شما دارم عرض میکنم. ببینید، جمله شرط رو آقایون میگن چه شرطی باید داشته باشه. جمله شرط میگن جمله شرط باید اخباری باشه، یعنی انشا نباشه، فعل امر نباشه. جمله شرط باید اخباری باشه، این شرط اول. شرط دوم این استش که باید فعلیه باشد، یعنی جمله خبری ما فعلیه باشد. شرط سومش اینه که باید این جمله خبریه که فعلیه هست، فعلش متصرف باشه، نه غیر متصرف. مثلا نعمه، عصا. نعمه از افعال مدازم، درسته؟ عصا از افعال مقاربه. اینا نمیتونن بعد از ان شرطیه بیان. چرا؟ چون فعل هستن، ولی فعلشون چی هست؟ غیر متصرف. لیسه مثلا نمیتونه بیاد چون غیر متصرف، ان لیسه نداره. شرط چهارم این است که باید شرط بر جزا مقدم بشه. اگر علی بیاد اکرام میکنم، انجا علی و من از سفر فعنه اکرمهو. شرط باید بر جزا مقدم بشه. یعنی اگر گفتیم اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، اینجا این اتقال اول جواب نیست، باید برای این یه جواب در تقدیر بگیریم. یعنی بگیم اتقال الله ان کنتم مؤمنین، تقدیر اینجوریه، اتقال الله ان کنتم مؤمنین فتقال الله، این جوابشه. خب تو این چهارتا کدوم به نظرتون به بحث ما، به محل بحث ما ربط داره؟ ما میخواییم به عنوان یه معید بیاوریم که کانه کانه چی هست؟ دلالت بر حدث داره، دلالت بر زمان داره. خب اونه که دلالت بر حدث داره میشه جمله فعلیه. شرط دومی که آقایون گذاشتند چی هستش؟ یک شرط اولی که باید خبریه باشه، شرط دومی که باید فعلیه باشه. شما اگر قائل به قول اول بشید و بگید در اصل بود القتال و شدیدون و کان اومد فقط دلالت بر زمان داره نه حدث، چگونه میتواند جمله فعلیه واقع شود؟ این آقای میگن شرط باید جمله فعلیه باشد. بنابر قول اول که شد جمله اسمیه غیر ساده، من نه جمله فعلیه. چرا من میگم معید؟ چرا نمیگم دلیل؟ خب شاید اون آقا بیاد بگه نه، من اصلا چنین شرطی ندارم که جمله فعلیه باشه. من که قائل به قول اول هستم، میگم جمله شرط باید خبریه باشد، اگر فعل بود فعلش متصرف باشه، اگر فعلیه نبود نبود. میتونن بگن نه چنین چیزی نیست. لذا ما طبق معروف و مشهور داریم صحبت میکنیم خدمت شما. حالا اصل بحث ما چی هستش؟ کانه با ما بعد کان القتال شدیدن، کان علیون عادلن. اینجا دلالت بر، بعضی میگن اینا جمله فعلیه است، بعضی میگن بنابر قول اول میشه جمله اسمیه، بنابر قول دوم میشه جمله فعلیه. حالا کل دعوا رو اینه، از این به بعد مهم بحث ما. تا اینجا بحثا بحث نظری بود. خب باش، حالا شما دلت خوش بگو بگو جمله اسمی است، من دلم خوش میشه بگم جمله فعلی است. آیا منظور بحث نظریه محض استش که قائلین به قول اول بگن جمله اسمی است، قائلین به قول دوم بگن جمله فعلی است؟ نه، این ثمره عملی داره. ثمره عملی بین قول اول و قول دوم چیه؟ اگر قائل به قول اول شدیم چه ثمره ای دارد؟ اگر قائل به قول دوم شدیم چه ثمره ای دارد؟ این مهمه. قول اول و قول دوم، به عبارت دیگه اختلاف بین قول اول و قول دوم در کانه، در خانه. اختلافشون در اینجا ظاهر می شود که بنابر قول اول کانه نمی تواند متعلق ظرف جار و مجرور واقع بشه، بنابر قول دوم می تواند متعلق ظرف جار و مجرور واقع بشه. بنابر قول اول وقتی که کانه دلالت بر حدث ندارد، کدام حرف جر میخواد باش ارتباط معنوی برقرار کنه؟ حرف جر با چی ارتباط معنوی برقرار میکنه؟ با فعل، شبه فعل، معنای فعل، رائحة الفعل. وقتی این قیافه کانه، قیافش مثل قاله هستش، قیافه مثل قاله هستش، بنابر قول اول فقط زمان رو میرسونه. وقتی فقط زمان رو میرسونه چجوری میخواد جار و مجرور با این کانه ارتباط برقرار کنه؟ نمیتونه. چرا؟ چون طبق قول اول کانه دلالت بر کون مطلق ندارد، اما بنابر قول دوم جار و مجرور میتونه متعلق به کانه بشود. چرا؟ چون کانه دلالت بر حدث داره. پس ثمره نزاع در تعلق و عدم تعلق ظرف جار و مجرور به کانه هست. قائل به قول اول کانه نمیتونه متعلق بشه، قائل به قول دوم بشه میتونه متعلق واقع بشه. چرا؟ چون بنابر قول اول کانه دلالت بر حدث نداره، بنابر قول دوم دلالت بر حدث داره. من یکی دو تا مثال بزنم برای شما. فرض کن در فرمایش امیرالمومنین علیه السلام، ظاهرا فرمایش قصار الحکم آقا هستش، اولین قصاری که تو نهج البلاغه اومده و مرحوم سید رضیون رو جمع کردش، اومده که چی؟ کن فل فتنه کبن لبون، کن فل فتنه کبن لبون، در فتنه مثل ابن لبون باش، مثل شطور، بچه شطور. در فتنه مثل بچه شطور باش. خب کن میشه فعل امر، انده میشه اسمش، کبن لبون جار مجرور میشه خبرش. حالا قائل بشیم که کاف متعلق میخواد متعلق نمیخواد، حالا اون رو کار نداره. این کن فل فتنه، این فل فتنه متعلق به کیه؟ اگه ما قائل به قول اول بشیم کانه دلالت بر حدث نداره، پس نمیتونه فعل فتنه متعلق به کن بشود. اما اگه قائل به قول دوم بشیم فعل فتنه متعلق به کن میشه. خواهشم گوش کنید، اگه قائل به قول اول بشیم میشه اینجوری، میشه تو مانند ابن لبون در فتنه باش، باش در فتنه مانند ابن لبون، باش در فتنه. در فتنه متعلق به کی می شود؟ باش. فل فتنه متعلق به کن، بنابر قول دوم. اما بنابر قول اول شما نمیتونید فل فتنه متعلق به کن رو در نظر بگیرید. میگید آقا من متعلق میگیرم به محذوف حال برای انته مستتر، متعلق به کائنن تامه، کائنان تامه دیگه داره به حدث داره دیگه، جار مجرور متعلق به کائنان که اون کائنان داره انتر توضیح میده. معنا اینجوری میشه تو در حالی که در فتنه هستی مانند ابن لبون باش، تو میشه انت، در حالی که در فتنه هستی یعنی میشه کن انت کائنان فی الفتنه مثل ابن لبون. اینجوری میشه. خب اگه اینجوری باشه کن فل فتنت کبن لبون، قشنگ گوش کنید این بحث رو، این بخواد حال بشه برای مبتدا، انت در اصل مبتدا بودش دیگه، حال برای مبتدا جایز نیست، مگر اینکه اون مبتدا عاملش معنای فعلی داشته باشه. خیلی گوش کنید، یک اختلاف هست، شما خیلی زیاد شنیدید، میگه آقای سیبوی میفرماد حال از مبتدا جایزه، عشق هست، همین قولو میگیریم. جمهور میگن حال از مبتدا جایز نیست، بی خود میگن ما خیلی مثال داریم که حال از مبتدا وجود داره. نه اینجوری نیست، بس خیلی دقیقه بوده اشاره تو بحث حال، بعد اینو مطرح بکنیم برای شما عزیزان. جمهور هم میگن حال از مبتدا میاد، اما مبتدایی که معنای فعلی همراهش باشه. اگه یه مبتدا داشته باشیم که اصلا معنای فعلی همراهش نیست، نه نمیشه. شما میگید یعنی چه مبتدایی که معنای فعلی باشه؟ مثلا کن، ان، ان معنای چی داره؟ حقق تو. کن معنای چی داره؟ شبه تو. لعل معنای چی داره؟ ترجی تو. لیت معنای چی داره؟ تمنی تو. ببینید شما اگه بعد از لیت لعل جار و مجرور بیاد، خبر نباشه یه میتونه متعلق بشود به محذوف، حال بشه برای مبتدا اسم لیته، اسم کنه. چرا؟ چون لیته داره معنای فعلی است. من این مثال بزنم برای شما، کان زیدن مقبلن اسدون، کان زیدن مقبلن اسدون. این مقبلن حال برای کیه؟ زیدن. آقا شما گفتین حال از مبتدا جایز نیست، کی گفتش؟ میگه جمهور گفتش دیگه، اسم کندم در از مبتدا دیگه، پس حال از مبتدا جایز نیست. چرا جمهور میان میگن حال از مبتدا جایز نیست، ولی اینجا میان میگن چی؟ حال از زیدن شدش که مبتداست در اصل، الان اسم کند است. جمهور میگن مواظب باشید حرفای ما رو تحریف نکنید. ما گفتیم حال از مبتدا جایز نیست، اما اگه حال برای مبتدایی باشه که معنای فعلی داشته باشه، کانه یعنی شبه تو. پس کانه اینا رو فقط اگه گوش بدید هیچ متوجه نمیشه، همه رو فراموش میکنید. اینا رو باید یادداشت بکنید برای خودتون. کانه زیدن مقبلن اسدون در اصل اینجوریه، شبه تو زیدن مقبلن بالاسد، منظورش اینه دیگه. پس این مقبلن کیو داره توضیح میده؟ زید رو داره توضیح میده. زید در این عبارت چی میشود؟ مفعولون به هستش. حال برای باید فرا فاعل بیاد، برای مفعولون به بیاد، برای مبتدا نباید بیاد. اینجا هم چی شد؟ در ظاهر که ان زیدن مقبلن اسدون حال از مبتداست، ولی در باطن حال از مفعولون به هستش. شبهت و زیدن مقبلن بالاسد. پس با دقت در این عبارت حرف جمهور رو من دارم توضیح میدم. در کن فل فتنت کبن لبون، فل فتنه میتونید بنابر قول دوم مشکل نداره، میتونید متعلق به محذوف حال باشه. برای کی؟ برای انت. کائنن حال باشه برای انت. ولی حواستون باشه، کائنن حال شد برای انت، نگید حال از مبتدا جایز نیست. آقا نه، حال از مبتدا اگر اسم معنای فعلی داشته باشد جایز است، بنابر قول دوم که کن دارای معنای فعلی هستش، وجود مطلق معنای فعلی دیگه. چرا بهش میگن ناقصه؟ پس اگه حدث داره، به خاطر اینکه میخواد اون کبن لبون رو توضیح بده. احتیاج به اسم منصوب داره، احتیاج به خبر داره، که بهش میگن خبر دیگه. پس طبق قول دوم ما اینجا مشکل نداریم، چه فلفتنه رو بذارید به کن، چه فلفتنه متعلق به کائنن حال برای انت باشه، اما بنابر قول اول نمیتونه متعلق به کن بشه، نمیتواند متعلق به محذوف حال برای انت باشه. چرا؟ چون نمیتونه متعلق به کن بشه، چون دلیل بر حدث نداره. نمیتونه متعلق به محذوف کائنن بشه، حال از انت بشه، چون که انت مبتدایی است که طبق قول اول دلالت بر حدث ندارد. کن فقط میاد زمان رو دلالت میکنه، زمان رو میرسه. خب پس یکی از خصوصیات اینه. الان شما تو بنابر قول اول تو ترکیبش میمونید، ولی ترکیب دیگه هست، ولی اون ترکیب خیلی سخت میشه، این با مشکل مواجه میشن که میرن به سمت این ترکیب ها. یا یه مثال دیگه بزنم برای شما، در سوره یونس آیه 2، هر وقت این بحث رو میخواید مطرح بکنید در قرآن، در تفاسیر، که آیا این بحث خودمون چی بود؟ جمله اسمی هستش، فعلی هستش، در ذیل آیه دوی سوره یونس باید بگردید این بحث رو پیدا بکنید. اگر نویسنده مطرح کرد که این جمله فعلیه می شود یا اسمیه می شود، اگر میخواد مطرح بکنه در ذیل آیه دوم سوره یونس مطرح میکنه. آیه شریف اینه: اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس. این یک ثمره نزای خودش اینجا نشون میده که اینجا لناس متعلق به کی هستش، که باشه اینو ما چون احتیاج به توضیح زیادی داره میخوام کل ترکیب بکنم برای شما، باشه بر جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.